بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اگر امروز روز نهم ربیع باشد، به همه فضلا و سروران عزیزم این روز بسیار بزرگ رو تبریک عرض میکنیم. اسعد الله تعالی ایامکم و تقبل الله تعالی منکم اون چه که از عرض ادب و ارادت محضر نبی مکرم اسلام ارواح العالمین له الفدا و حضرات معصومین و لا سیما سید شهدا ارواح العالمین لهم الفدا انجام دادید، مقبول بهترین توشه همین بحث عزاداری است و عنایت به وجود مقدس سید الشهدا ارواح العالمین له الفدا. خدا این رزق و روزی رو از ما نگیره، این توفیق رو از ما سلب نکنه. دیدیم موانعی که پدید آمد چه بد توفیقی هایی برای ما ایجاد کرد و می کند. دعا کنیم که خدای نکرده این توفیق از ما به این راحتی ها گرفته نشه. وجود مقدس ولیعصر ارواح العالمین له الفدا اون عزیزی است که یتوجه الیه الاولیا عین وجه الله. وجه الله هر کسی میخواد با خدا ارتباط برقرار کنه باید به سمت وجه الله بره، چون تمام اولیا انبیا همه به سمت او جهتگیری کردن. اون وقت ما بخوایم یه جهت دیگه بزنیم به مقصد نمیرسیم. اون عزیزی که سبب متصل بین الارض و السما، هر کسی میخواد رذایل اخلاقی از او دور بشه، در این عالم پاک بشه، پاک زندگی کنه، پاک فکر کنه، قلب پاکی داشته باشه، باید خودشو متصل کنه به سبب اتصال. ولی از ارواح العالمین له الفدا سبب متصل است. ما از حضرت غفلت نکنیم، دعا کنیم که حضرت به ما نظر کنه، نظر خاص کنه و انشالله مهر قبولی و امضای قبولی بر نوکری ما بزند انشاءالله تعالی، که عاقبت به خیری جز این نیست. تعجیل در امر فرج مقدس و ملکوتی فرج الله، فرج الانبیا، فرج الاولیا، فرج صدیقت طاهره ارواح العالمین له الفدا صلوات برحمد کنی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. و قوله علیه السلام ولا یعتد بالشک فی حال من الحالات. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه فرمودن ما از اخبار عامه فقط همین حد رو میتونیم بفهمیم. حجیت استصحاب در باب شک در رافع، نکته‌ای هم که ایشون روش مانوف داد، کلمه نقض بود بر مطالبی که گذشت. بعد آخر بحثی فرمودن بعضی از فقرات اون روایاتی که نقل کردیم ممکن است که ازش استفاده بشه معنای سالس مطلق رفعیت عن الشک، که اگر اینجوری باشد نتیجهش می شود حجیت استصحاب مطلقا، چه در شک در رافع چه در شک در مقتضی. وارد بیان اون فقرات شدن. اولی از صحیحه سالسه زراره بود، ولیکن نهویان غض و شک بل یقین، گفتیم بل ندارد ولیکن نهوست. به چه بیانی؟ بیانش هم تقدیم محضر کردیم. نزد در این فقره نسبت داده شده به شک، شک هم امر ثابت نیست، پس این بیانگر این است که نقض در رفع امر ثابت به کار نمیره، در مطلق رفعیت از شک به کار میره، چه ثابت باشه چه ثابت نباشه. لذا در مورد اینجا نقض نسبت داده به شکی که امر ثابت نیست. اون وقت اینو قرینه قرار میدیم، به قرینه مقابله بفرمایید، به تعبیر قلاغه، به تعبیر وحدت سیاق بفرمایید، وحدت از راه عطف بفرمایید. میریم سراغ فقره اول. فقره اول چی بود؟ لا ینقض الیقینه بشه. میگم اونجایی هم که نقض نسبت داده شده به یقین، منظور همون مطلق رفعیت عن الشیء است. وقتی این شد معنای ثالث ثابت میشود، معنای ثالث که ثابت شد حجیت استثاب مطلقه. این اولیش، اینو جلسه قبل عرض کردم. و قول علیه السلام ولا یعتد به شک فی حال من الحالات، این فقره ششم یا فقره هفتم در همون صحیحه ثالثه زراره بود. به چه بیانی؟ داشتم رو این بیان تقدیم محضر میکردم که وقت گذشت و ناقص بود. عرض کردم که تو بیان این که این چجوری از توش معنی ثالث به دست میاد، بیانات مختلفی گفتن. ما باید چه بیانی رو ارائه بدیم؟ ما باید بیانی رو ارائه بدیم که وقتی میرسیم صفحه بعد، شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه میخواد این موارد رو جواب بده، میبینیم به این مورد جواب نمیده. خب چی؟ یعنی به ضرر خودش عمل کرده، چیزی رو بیان کند که خودش دفاعی ازش نداشته باشد به ضررش تمام بشه، یا نه اگر جواب نداده به خاطر این است که میخواد بگه اعتمادن به جواب قبلی من جواب ندادم. سبک نوشتاری چجوریه؟ افراد چجوری می نویسن؟ اگر یه چیزی رو جواب نمیدن، اشکالی رو مطرح میکنن جواب نمیدن، معناش یعنی اینه که از جوابهایی که دادم جواب اینم به دست میاد. لذا باید اشکال رو و بیان رو یه جوری مطرح کنیم که با جواب ندادن شیخ انصاری و اعتمادش به جوابی که به فقره چهارم میدهد سازگار باشه. خب چجوری میشه بیانش؟ قاعدتا باید اینجوری بیان کنیم. اینا دقائقه، اینا رو روش توجه بفرمایید. بگیم لا یعتدو که در ادامه همون صحیح ثالثه اومده، اینم به معنای عدم نقضه. تعبیر اعتداد هست ولی این هم همون عدم نقضه. خب دوباره لا یعتدو به شک، یعنی نقض به وسیله شک نشود. خب دوباره اینجا اسناد عدم نقض است به شک، و چون شک امریست غیر ثابت، ثابت نیست، پس این فقره هفتم یا ششم رو قرینه قرار میدیم برای فقره اول که نقض نسبت داده شده است به یقین. میگیم تو اونجا هم منظور چی است؟ مطلق رفع ید عن الشک، ثبت معنای ثالث، ثبت به اینکه حجیت استثاب مطلقا، چه در شک در رافع چه در شک در رافع. اینجوری باید بیان کنیم که اون وقت وقتی شیخ انصاری صفحه بعد اون ولیکن نهویان روز شک به یقین رو جواب میده، همون جواب واسه اینم باشد، چون نحوه استدلال در دومی شد مثل نحوه استدلال در اولی. لذا به اولی هر جوابی بدیم، به دومی هم همون جواب رو دادیم. امیدوارم که منتقل کرده باشم عرضم رو. ولیکن البته اینجوری گفتیم، ولی میشه یه بیانات دیگری هم ارائه داد که اون وقت جوابی که شیخ انصاری صفحه بعد میده البته دیگه جواب کاملی نخواهد شد، بعد جوابهای دیگری رو فکر کنیم. مثل چی؟ اگر رفقا رجوع کنن به بحر جلد 6 430 و ابتدای 431، دقیق بخوانن اون رو، ابتدای 431 رو و اوسط رو، جلد 5 صفحه 161 رو ملاحظه بفرمان، صفحه 160 رو ملاحظه بفرمان، میبینن که اونا رو این مانوف دادن. رو چی؟ توی صحیح ثالثه ما تعابیر مختلفی رو داشتیم. یه تعبیر عدم نقض بود ولی تعابیر فقط نقض نبود. ما تعبیر ولا یدخل رو داشتیم، ادخال، لا یخله تو داشتیم، عدم خلق، عدم مز، تعبیر عدم اعتداد رو داریم. این نشون میدهد که مانوف دادن روی نقض و بر اساس نقض مطلب رو پیش بردن اونجوری که شما شرک انصاری کردید تمام نیست. این که الفاظ مختلفی استفاده شده در یک روایت دسته یه سالسه، این نشون میدهد که نقطه تمرکز برای بحث دایره حجیت استصحاب که نباید اون کلمه نقض بچرخد، که این اختلاف در تعبیر. و این تعابیر دیگه مثل تعبیر نقض نیستن که اون حرفا رو رفع امر ثابت و اینا درش مطرح باشد، که عدم اعتداد، عدم ادخال، عدم خر، همه اینا یعنی چی؟ یعنی رفع ید نکن از هر چیز، مطلق رفع ید از شر. با این بیان چی نتیجه بگیریم؟ پس وقتی این همه گستره الفاظی داریم، این نشون میدهد که منظور از نقض رفع امر ثابت نیست تو اون جایی هم که نقض به کار رفته مثل فقره اول، بلکه به معنای چی است آقا؟ مطلق رفعیت عن الشک. اینم یه بیانه که یمکن با این بیان اراده معنی ساله است. بیان سومی رنگ میشود گفت. البته ببینید رفقای تذکر رو دادن، این بیان بحر و وسق رو من نقل کردم، ولی الان صفحه بعد که شیخ انصاری به این دومی جواب نمیده، اگر قرار باشد بیانی که تو فکر شیخ انصاری این بیانی باشد که من از بحر و وسط ذکر کردم، خب این یه نقص به کار شیخ انصاری میشه، چون جوابی که ایشون به فقره چهارم میده اون جواب دیگه مثل اینجا نخواهد آمد، بهش دقت میکن. بیان دیگه این است که از کلمه فی حال من الحالات استفاده کنیم. اگر قرار است که اعتداد به شک نشود در هیچ حالتی از حالا، چه فرق میکنه؟ ما اقسام شک رو خونده بودیم توی خدمت شما عرض شود صفحه 46. شک مأخوذ در استصحاب این سه تا تقسیم داشت. تو تقسیم سوم صفحه 46 و 47 چی گفتیم؟ شک در مقتضی، شک در رافع. این میگه فی حال من الحالات نباید اعتداد کرد. چه فرقی میکند شک در مقتضی باشد، شک در رافع باشد؟ شما اگر بخواید به شک در مقتضی اعتنا بکنید، بهش وقع بنهید، صدق نمی کند تعبیر فی حال من الحالات. لذا برای صدق این تعبیر فی حال من الحالات باید بگیم شک، چه شک در مقتضی، چه شک در خدمت شما عرض شد که مانع. با این معنا چیکار کردیم؟ با این معنا گفتیم پس نقضی هم که در فقره اولا به کار رفته باید اونجا به معنای مطلق رفعیت عن الشیء باشد، تا با این شک در رافع و شک در مقتضی بسازه. اینم یه بیان. البته باز ببینید جواب ندادن شیخ انصاری اگر این بیان مد نظرش بوده باشد، این خب یه نکته ضعفی حساب می شود، این نکته نقصی در بیان شیخ انصاری. ولی همون جوری که عرض کردیم برای ما خیلی قوی است که مد نظر شیخ انصاری در بیان به این قول همون است که اول که اون مطرح کردیم. و قولی علیه السلام، ما این روایت رو دیدیم صفحه 71 مکاتبه قاسانی که مرحوم شیخ فرمود از هر ما فلباب است برای استفاده استصحاب. الیقینو لا یدخله الشک، الیقینو لا یدخله الشک سم للرویا و افتل للرویا. خب اینو دیگه استدلالش خود شیخ انصاری آورده. اونجا چی گفتیم؟ گفتیم بحث یوم شک است، یوم شک اولا و آخرا. چی گفتیم؟ استصحاب بقای شعبان میکنیم نسبت به یوم شک اول، استصحاب بقای رمضان میکنیم نسبت به یوم شک دوم. خب بقای رمضان از مقوله زمانه، بقای شعبان از مقوله زمانه، و ما میدانیم که زمان از مواردی است که یتجدد و شیئا فشیئا، این از مقوله شکی در مقتضیه. پس خود روایت مکاتبه قاسانی اصلا مورد شک در مقتضیه است، چون مستصحبش از مواردی است که بحث سرش قابلیت و استعداد للبقاء است. این میشه شک در مقتضی. وقتی شو شک در مقتضی، چاره‌ای نداریم که نقض رو به معنایی بکنیم که با این روایت سازگار باشد. نفع به کدوم معنا با این سازگار است؟ به معنای ثالث مطلق رفعیت انش شر. چهارمی روایتی بود که شیخ انصاری صفحه 68 بیان کرد، روایت خصال، که در حقیقت دو تا روایت تو اون صفحه حالا به تعبیر خودش مطرح شد. من کان علا یقین فشکه فلیم و علا یقینه فان الیقین لا یتاب شک. البته رفقا ما صفحه 68 چنین روایتی رو ندیدیم. این روایت ممزوجی است از اون دو تا روایتی که صفحه 68 بیان شد، یکی مرسله مفید، یکی هم روایت خصال. حالا اگر اینا دو تا روایت باشن که اون روز راجعش این نکاتی رو در مطرح کرد، این آخر فان الیقین لا یتاب شک از مرسله مفید بود. اون ما قبلش داشت فعصابه شکن فان الیقین لا یتاب، زیاد تاثیر نداره، ولی خب باید توجه کنیم دقت امر مطلوبی است. حالا بگیم یه مقدار سهو قلم شده اشکال نداره امر اینجوری، ولی بی دقتی کار پسندیده و ممدوعی نیست. خب چه جوری بیان کنیم؟ دوباره باید یه جوری بیان کنیم که با جوابی که شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه به این قسمت خواهد داد بسازیم، با توجه به جوابی که خواهد داد نحو بیان اینجا اینجوری خواهد بود که من کان علی یقین فشکک، که صدر روایت است، تفسیر میکند چی را؟ ذیل روایت را. ذیل روایت چی بود؟ کلمه نقض بود بر اساس اون چه که در صفحه 68 ملاحظه فرمودید. فان الشک لا ينقض اليقين، لا یطفر بذاریم کنار، فان الشک لا ينقض اليقين، با صدر تفصیل میکنیم زیرا. چجوری با صدر تفصیل میکنیم زیرا؟ میگیم اولش اومده من کان علی یقینه، آیا در مورد شک در مقتضی صدق نمیکند؟ من کان علی یقینه صدق میکند. در شک در مقتضی هم که ما یه یقین سابقی داریم، فقط مشکل این بودش که میزان استعداد و قابلیت للبقا رو در شک داشتیم، وگرنه اصل این که یه متیقنی موجود است که محل بحث نبود، که من کان علی یقینه که محل بحث نبود. لذا با توجه به این علی یقینه که دیگه هیچ قیدی ندارد، تو بعضی از موارد داشتیم یادتون باشه صحیح اولا، فانه کان علی یقین من وضوئهی، یا مثلا توی خدمت شما عرض شود که صحیح ثانیه فرمود که به این که شما فانک کنت شککت فی طهارتک، اونجا تعبیر این بود کنت علی یقین من طهارتک، یقین من طهارتک، ولی اینجا چی؟ من کان علی یقینه، هم شک در مقتضی رو میگردم، شک در رافع رو میگردم. با این صد تفصیل میکنیم ذیل را. ذیل یعنی اونجایی که توش کلمه نقض به کار رفته بود. فإن الشک لا ينقض اليقین. وقتی مفسر صد مفسر ذیل باشد، پس باید نقض رو به چه معنایی بفهمیم؟ معنای سوم بفهمیم. و اما آخریش قوله علیه السلام اذا شککت فابن علی الیقین، این روایت روایت موثقه ابن عمار بود، نه موثقه عمار، تصدیق کردیم صفحه 66 داشتیم. اذا شککت فابن علی الیقین، دوباره از چی استفاده کنیم؟ از این استفاده کنیم که اینجا فرموده فابن علی الیقین، بنا رو بگذار بر یقین. یعنی چی بنا رو بگذار بر یقین؟ یعنی رفعیت نکن از هر یقینی که داری. آیا در مورد شک در مقتضی یقین موجود نیست؟ یقین موجود است. پس رفعیت نکن از هر گونه یقینی که داری. اون وقت اینو قرینه قرار بدیم برای روایاتی که درش کلمه نقض به کار رفته، پس بگیم نقض به معنای ثالث است. سه تا فقر، 5 تا فقره از روایات مختلف رو شیخ انصاری آورد که یمکن ان یستفاد از اینها اراده معنای ثالث. ملاحظه بفرمایید تا برسیم به جوابهای شیخ انصاری. و قوله علیه السلام ولی انگوز و شکه و یقین بل نداشتیم ولیکن نهو، و قوله علیه السلام ولی اعتد المسلی به شک فی حال من الحالات بیان شد، و قوله علیه السلام الیقین لا یدخله شک سمل روی افتل روی فهن مورده، و این خود شکنسایی تطبیق داده، فهن مورده و مورده این قول استصحاب و بقاء رمضان است. حالا شیخ انصاری فقط یوم شک آخر رو فرموده، شما یوم شک اول هم اضافه کنید، استصحاب بقای شعبان. و شک و فی، شک در بقای رمضان، لیس شکن فرافه، بلکه شک در مختزیز کما لا یخفا. قلائد جلد 253 رو ببینید، اوسق جلد 561 رو ببینید. و قوله علیه السلام فی روایت الاربعمعه، همون روایت خصال بود، من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه فان الیقین لا یطفا بالشک. این تعبیر یطفا تو این نبود، تو مصطلح مفید بود، روایت بعدی بود. این همونجوری که خوندیم تتمش کلمه نقص داشت. حالا اگر بخوایم از مرسله خدمت شما عرض شود که مفید استفاده کنیم، از چه بیانی استفاده میکنیم؟ بیانی که بعدی نداشتن. این که کلمه نقص به کار نرفت، کلمه دفع به کار رفت، این نشون میده که نباید روز کلمه نقص شما سرمایه گذاری بکنید. لذا دفع نکن یعنی این که بی‌اعتنایی نکن. خب این هم در مورد مطلق شیء به کار میدن. و قولی علیه السلام ازا شککت فبن علل یقین فا اندن مستفاده من هازهی، مستفاده از این قول آخر، قول آخر و امثالها بقیه موارد بالا، ان المراد به عدم نقص. شیخ انصاری که نقص رو ترجمه کرده بود، که نقص رو که فرموده بود به معنای رفع امر ثابت، دوباره چرا ترجمه میکنن؟ میخواد یه بیانی رو مطرح کند که متناسب بشود با معنای ثابت، چون الان تو این فضا، تو فضایی که یمکن ان یستفاد من بعض الامارات اراده معنای ثابت، لذا میبینید دوباره نقض رو معنا میکنند. فان المستفاد من هذه و امثالها ان المراد به عدم نقض عدم الاعتناء بالاحتمال المخالف لليقين الثابت. خب این در شک در مقتضی معنا دارد، در شک در رافع معنا دارد، هر دو تا رو میگیرد. اعتنا نکن به احتمال مخالف با یقین سابق، هر چه یقین سابق داشتی. آیا در شک در مقتضی یقین سابق هست؟ هست. اونجا بخواه شک در قابلیت و استعداد للبقا هست، ولی یقین سابق که هست که پس او رو هم میگیرن، پس معنای ثالث رو شامل میشن. نظیر قوله علیه السلام اذا خرجت من شیئن و دخلت فی غیره فشکوک لیس بشک. میدانید که این از ادله قاعده تجاوز است. چرا شیخ انصاری آورد؟ به خاطر اینکه همونجوری که اوسق فرموده آیان رجوع کنن ببینن جلد 5 صفحه 156، نه اینجاها، اینجا الان صفحه 161 162 صفحه 156، اونجا نوشته عده‌ای از آقایان از ادله قاعده تجاوز هم خواستن استفاده کنن برای استصحاب، شاید چون فضاهای یکی دارن. الان نه اینکه شیخ انصاری بخواد این استفاده رو بکنه، ولی اگر رفته تو فضای ادله خدمت شما از تجاوز از محل، به خاطر اون نزدیکی و قربی که دارن، الان شیخ انصاری میخواد بگه ببینید من گفتم مراد از عدم نقص عدم اعتنا به احتمال مخالف لیقین سابق است، این عدم اعتنا از این روایت هم به دست میاد، پس این دوتا نظیر هم هستن در فهم عدم اعتنا، لذا کلمه نظیر هم استفاده کرد، وگرنه این ربطی به بحث استصحاب از نظر شیخ انصاری ندارد. نظیر قولی علیه السلام اذا خرجت من شیئن و دخلت فی غیرهی، دخلت فی غیرهی یعنی چی؟ یعنی تجاوز محل شد. فشک کو گلیسه بشکه یعنی چی شک و گلیسه بشکه؟ یعنی عدم اعتنا به احتمال مخالف، به شک اعتنا نکن. پس اینجا تو همین روایاتی که استفاده کردیم، روایات عامه، اینجا عدم نقص یعنی عدم اعتنا، هم شک در مختصی رو میگرد، هم شک در رافع، لذا با معنی ثالث نقص سازگار است. هازا مطالب رو یاد گرفتی؟ ولكن الانصاف ان شيئا من ذلك ايش کدوم از این موارد لا يصل لصرف لفظ نه ان ظاهری. ظاهرش چی بود؟ تعبیر ظاهر رو صفحه 79 داشتیم دیگه، فرمود بین ان یراد من النقص ظاهر و او، شیخ انصاری تعبیر ظاهر رو اذا تعذرت الحقیقه فاقرب المجازات الى الحقیقه اولا ای ازهر، معنای ظاهر رو با توجه به قاعده اذا تعذرت الحقیقه همون معنای رفع ثابت کرده دیگه، لذا میگه نه همون معنای ثانی نه معنای ثالث. این 5 تا رو باید جواب بده. شیخ انصاری به نحو لف و نشر مشوش جواب داده، لنن لف و نشر مرتب، ضمن این که عرض کردم به ظاهر هم بعضی هم جواب نداده. خب جواب نداده یعنی چی؟ یعنی به ضرر خودش کار کرده، یعنی اینکه با جوابایی که دادم میتونی جواب اونا رو به دست بیاری. لذا در بیان موارد قهر یه چیزی بیان کردیم که اونی که جواب داده نشده جواب داده بشه. خب میریم سراغ ولکن نهوین و شک بل یقین. نحوه استدلال چی بود؟ نحوه استدلالی بود که نقض اسناد داده بشه شده به شک، شک هم به ثابت نیست. شیخ انصاری کی گفته شک هم به ثابت نیست؟ شک هم مثل طهارته، شک اگر بیاد استعداد و قابلیت للبقا را دارد، مگر اینکه رافع شک بیاد. از ریشه اصلا از ابتدا تو پات رو غلط گذاشتی تا بخوای قدم‌های بعدی رو برداری، خشت اول کش گذاشتی، لن نقوله بل بل نداشتی. آجو ممنون اراده. ولیکن نهو ینگذ و شک کبل یقین، معناه رفع شک، معناش رفع شک است. بله رفع شک. چرا رفع شک؟ میگه شک امر ثابته، میگه آره امر ثابته. لأن شک مثل طهارت مما از مواردی است که اذا حصل حاصل بشود استعداد و قابلیت للبقا را دارد، مگر اینکه رافعی بیاد. پس این نمیشه از مقوله شک در رافع، با همون معنی ثانی سازگار است. مما اذا حصل لا یرتفع الا برافع. سید صاحب قوه را ببینید جلد 3 صفحه 109 فرموده در این کلام نظر است. این جواب شیخ انصاری. خب با این جوابی که شیخ انصاری داد فقره هفتم هم جواب داده می شود. چرا؟ چون دوباره با بیانی که به شیخ انصاری نسبت دادیم لا یعتد به شک، گفتیم شک امر ثابتی نیستش. خب الان شیخ انصاری ثابت کرد که امر ثابتی است، لذا دیگه اینو جواب نمی دهد. اگر به اون سبکی که از بحر و اوسق مطرح کردیم یا بیان سوم صفحه پیش رو بیان میکردیم اونجور که بعضیش معاشین کردن، خب ما شیخ انصاری الان جواب ندادی چیکارش میکردیم؟ گوش کردی؟ بذار یه دقت در فهم متن این است که اینجوری عبارات با همدیگه لحاظ بشه و انسان بیان کنن. این نحوه بیانی که عرض کردیم، این جواب ندادن شیخ انصاری قابل توجیه بود، اعتماد به جواب قبل برای این یکی. ولی اگر این کارو نمی کردیم نقص به شیخ بود و نقص در کار شیخ بود. اما قوله علیه السلام، میریم سراغ من کان علی یقین فشک. گفتم لفظش مشوش است. الان شما قاعدتا قول سومو توقع دارید دیگه جواب بده. علی یقین لا یدخلو و شک، اینو شیخ انصاری صفحه بعد جواب میده. میریم سراغ من کان علی یقین فشک و اذا شک اکتفا بنهر الیقین. به این تعبیر شیخ انصاری توجه کنید. شیخ انصاری میگه من جواب اولی که به این دوتا میدم سه جواب دارم. میگه جواب اولی که به هر دوتا اینا میدم شماره 4 و شماره 5 این است که اصلا من قبلا گفتم این دوتا فقره در مورد استصحاب نیستن. اذا شک اکتفا بنهر الیقین، این در مورد قاعده وجوب احتیاط است. و من کان علی یقین فشک، این مثل قاعده شک ساریه، قاعده الیقین است، اصلا مثل استصحاب نیست تا شما بخوای استفاده بکنی. عبارت رو ببینید، این جواب اول. اما قوله علیه السلام من کان علی یقین فشک فقط عرفت انه کقوله اذا شککت، ان قوله علیه السلام فقط عرفت انه کقوله علیه السلام. نمی اندازیم علیه السلام رو، از این راه ثابت میکنیم که ما نوکری هستیم که دائما اذعان به نوکری میکنیم و هیچ وقت هم یادمون نمیره که ما نوکریم. فقط عرفت انه کقوله علیه السلام ارواح العالمین له الفدا اذا شککت فابن علی الیقین غیر ظاهر فی الاستصحاب. اینا ظاهر نیست، اصلا مربوط به استصحاب نیستن، اصلا محل تمسکت بد محل است، به بد جایی زدی. خب رفقای از نمی فرموش شیخ انصاری تمامه. یه دور برگردیم به ذیل این دو تا روایت. اما حدیث اربع معه، مگه شیخ انصاری تو صفحه 69 نفرمود جز پیدا میکنیم که این برای قاعده شک ساریه، ولی صفحه 70 مگه ننوش الانصاف این روایت استصحاب را میرساند؟ پس اون الانصاف چی شد صفحه 70؟ مگه تو همون صفحه 70 تعبیر نکرد که با قرائن متعددی سه قرینه تو صفحه 70 عرض کردیم الانصاف این است که این ظهور دارد در استصحاب؟ بذار این اشکال به شیخ انصاری وارد است. بله در مورد اذا شکک تفبن علل یقین، همونجوری که نتیجه گیری کردیم، شیخ انصاری ظهور در استصحاب رو قبول نفرمود. یا از توش به دست آمد ظهور در قاعده وجوب احتیاط، یا به نحو احتمالی بین چند تا احتمال که دیگه اونجا نتیجه گیری کردیم. بله، ظهور در استصحاب رو در ازاش شکک تفب نعل الیقین نداشتیم، لذا این تعبیر شیخ انصاری صفحه 8 غیر و ظاهر فی الاستصحاب این بیان تمامی نیست، لذا بهرم اشکال کرده. جلد 6 صفحه 433. ما امکانه جواب دوم. شیخ انصاری میفرماد که شما تو من کانه علی یقین فشکه چجوری استناد کردی؟ نحو بیانتون چی بود؟ ببینید من از همینجا استفاده کردم، نحو بیان و صفحه 80. شما گفتید صد رو قرینه بر ذیل قرار میدیم؟ نه خیر، ذیل را باید قرینه بر صد قرار بدیم. از این جواب شیخ انصاری به دست میاد که صفحه قبل اونی که مد نظرش بوده این بیان بوده، صد قرینه است بر ذیل. من کان علی یقین فرقی نمی کند، چه یقینه در بحثش که در مقتضی، چه که در مانع. اون وقت اومدیم تفسیر کردیم ذیل را، نقض را. شیخ انصاری میگه باید بالعکس بکنیم، ذیل را قرینه بر صد قرار بدیم. خب یه کسی بگه چطور باید شما جر بده با اون جر نده؟ خب همونجور که صد میشه قرینه قرار، همونجور که ذیل میشه قرینه قرار داد، خب صد میشه قرینه قرار داد. مال شما ادعاست، مال اونم ادعاست. چی جواب بدیم رفقا؟ از شیخ دفاع کنیم تو این صفحه 81 یا از بیان صفحه 80 دفاع کنیم؟ میگیم ما اینها رو از الموجز خدمت شما عرض کرده بودیم، از الموجز اصول فقه بارها عرض کردیم که این علت است که قرینه واقع می شود بر معلول. ظهور علت در خدمت شما عرض شود که ظهورش اقواس از ظهور معلول. اون تعبیری که در ذیل روایت داشتیم فإن صفحه 68 فإن شک، تعبیر چی بود؟ من یه دور بخوانم. فإن شک لا ینقض الیقین، این در مقام علته. ما علت رو مفسر قرار میدهیم برای معلول، نه معلول رو مفسر قرار بدهیم برای علت. لذا چون فإن شک لا ینقض الیقین در مقام علت است، علت در ظهورش اقواس از معلول، حق و شیخ انصاری است. خب چیکار میکنیم؟ اون ذیل رو قرینه قرار میدیم، ظهور در نقض رو ثابت کردیم، میگیم اون من کان علی یقینه فقط یقینه در مورد شک در رافع رو میگیرد. اینم جواب دوم. جواب سومی که شیخ انصاری میفرماد، میفرماد این تعبیر فلیمزه علی یقینهی، فلیمزه، این تعبیر فلیمزه رو یادتون میشه صفحه 70 استفاده کردیم، از نائینی عرض کردیم، از آقای خویی امام مرحوم مظفر، اینا با همین کلمه فلیمزه استصحاب رو ثابت کرده بودن. فلیمزه علی یقین، پس یقین باید فعلی باشد، در قاعده شکساری یقین فعلی نیست. این تعبیر تعبیری که قبلا ما ازش استفاده کردیم بودیم، گرچه شیخ انصاری نداریم. شیخ انصاری میفرماد تعبیر فلیمزه علی یقینه ای میدونی یعنی چی؟ یعنی تو که مقتضی رو داری و مقتضی برای تو انگیزه ساز است، تو که استعداد و قابلیت للبقا را میدانی، جر کن، مش کن بر آن. میگه کلام موزی محل کاربردش عرفاً اینجاست. فلیمزه علی یقینه، جری و مش کردن جایی را افراد جری و مش میکنن که استعداد و قابلیت للبقا محرز باشه، ایجاد انگیزه بشود جری و مش بکنه، یعنی شک در رافع. لذا این شک در رافع رو میگیرد، نه شک در مقتضی را. لذا معنا معنای ثانی است، نه معنای ثالث. ملاحظه فرمایید. اما قول علیه السلام من کان علی یقین فشک، فقط عرفت انه که قوله ارواحنا له صدا اذا شککت فابن علی الیقین غیر ظاهر فی الاستصحاب، به این بیان اشکال کردیم. ما امکان ان یجعل، جواب دوم. ما دارمدار ظهوریم، وقتی دارمدار ظهور شدیم باید ذیل و قرینه بر صد قرار بدیم، نه صد و قرینه بر ذیل. چرا؟ البته ما قرینیت صد بر ذیل رو هم داریم، ما ولی اونجایی که صد از هر باشد، نه هر صدی، و از طرفی نه هر ذیلی قرینه است، بلکه ذیلی که از هر باشد، و اینجا چون ذیل علت است از هر است. رجوع کنید به بعد ملاحظه فرمید این نکته که عرض کردم جلد 6 432 ما امکان ان یجعل قوله علیه السلام فان الیقین لا ينقض بشک. ما اصلا این تعبیر رو نداشتیم دیگه. شیخ انصاری ظاهرا زده به فضای سهو در بیان فان الیقین لا ينقض بشک، ما هیچ این تعبیر رو نداشتیم. فان الیقین نه در مرسله داشتیم، مرسله مرو مفید داشتیم رضوان الله تعالی علیه، نه در روایت خصال داشتیم. او لا یوتا بشک، چرا این تعبیر رو داشتیم، لا یوتفه رو داشتیم، ولی البته اینم تعبیر مرسله مرحوم مفید بود، نه خدمت شما اشاره به روایت خسار. خسار تعبیر فن شک لا ینقض الیقین رو بود. حالا ما امکان ان یجعل قوله علیه السلام قرینتن، حواس جمع باشیم بعد چشم بپوشیم اشکال نداره، ولی از اول حواس جمع نبودن این هنر نیست. قرینتن علی اختصاص صدر روایت به موارد نفس. نفس معنای ظاهرش یعنی رفع امر ثابت در مورد شک در رافع است، پس صدر رو ما باید به این تخصیص بزنیم. ما الاختصاص صدر روای من کان علی یقین، ما با توجه به همین جا بود که صفحه قبل تفسیر کردیم، شما میتونید اوسط جلد 562 رو هم ببینید. قرینتن الاختصاص صدر روای به موارد نفس ما ان الظاهر جواب سوم، من نظاهر من المزی، تعبیر مزی فلیمزه الجر علا مقتضد داع سابق، باید یه انگیزه قبلی وجود داشته باشد. خب قاعدتا شیخ انصاری میگه عرفن معنای مزی این است که شما اگر میخواید مخالفت کنید میرید معنای عرفی مز رو میبینید، میگید نه این اینجوری نیست، مزی با دالزال نه، مزی با سادزال. معنى ظاهرا من المز الجاری علا مقتضد داع سابق، که داعی انگیزه ایجاد می شود موقعی که قابلیت و استعداد للبقا باشد. تو بگی قابلیت که هست به این رافعی که پدید اومده توجه نکن. الجاری علا مقتضد داع سابق و عدم و توقف الا لصارفه، نایست برو همینجا گاز بده مگه اینکه صارف جلو تو بگیره، اون روشن که در رافع میشه، این معنی ثانی میشه نه معنی ثالث. نظیر قولی علیه السلام، دوباره نظیر، نظیر قولی علیه السلام اذا کثر علیک الصف فمز علی صلاتک، یعنی چه فمز علی صلاتک؟ یعنی تو نماز هستی، انگیزه واسه ادامه دادن هست، تو ادامه بده، به صحبه توجه نکن، به شک توجه نکن. اذا کثر علیک الصف فمزه علی صلاتک، این مزی هم به معنای عدم توقف است الا لصاره. و نحوهی نحوه این قول فهو عیزن، این مزی عیزن مختصون به ما ذکرنا، شک در رافع معنای ثانی. فقط من چی؟ اون خدمت شما مکاتبه قاسانی، اونو جواب بده. ببینید جوابی که شیخ انصاری به این میده در حقیقت اینو پذیرش است، میگه اونجوری که شما مستصحب رو بیان کردید بقای رمضان بقای شعبان راست میگی، این میشه از مقوله شکی در مقتضی. پس در واقع پذیرشه. و چیکار میکنه؟ شیخ انصاری مستصحب رو تغییر میده، میگه مستصحب بقای رمضان و بقای شعبان نیست، اگر بقای رمضان و بقای شعبان باشد تو راست میگی، یعنی جوابی ندارن، این میشه شکی در مقتضی. چون قبلا دیده بودیم مثل مثال بقای لیل و نهار است که شیخ انصاری هم صفحه 41 هم در صفحه 46 بقای لیل و نهار هم مثال رو بود شکی در مقتضی، چون از مقوله زمان بود. بگذاریم از اون حاشیه که من از مرحوم همدانی نقل کردم، و شیخ انصاری بقای لیل و نهار رو مثال آورد برای شکی در مقتضی. خب اینجا بقای شعبان و رمضان است، مثلا لیل و نهار است که چه فرقی میکنه؟ لذا چیکار میکنه؟ از نظر خودش مستصحب رو عوض میکنه. حالا میخواییم قضاوت کنیم شیخ درست فرمود یا درست نفرمود، باید ببینیم ها مستصحبی که صفحه 80 آمد درسته یا مستصحبی که شیخ انصاری صفحه 82 میفرماد. و بارها عرض کردیم مستصحب عجیب ساختن نیست، دل بخواهی نیست، باید ببینیم واقعا تو این استصحاب مستصحب کدام است. اینجوری نیست که بعدیم از خودمون مستصحب رو تغییر بدیم بعد بگیم خب حالا من استصحابم تغییر دادم، شک در مقتضی رو کردم شک در رافع. میشه که اینجوری باشه که سنگ رو سنگ بند نمیشود که. لذا باید ببینیم واقعا اونی که عرفاً مستصحب است چیست. حالا ببین شیخ انصاری مستصحب چی اعلام میکنه. شیخ انصاری میفهمد که نسبت به یوم شک آخر مستصحب ما عبارت است از اشتغال صوم رمضان. اشتغال، خب اشتغال صوم رمضان این از مقوله چی است آقا؟ این از مقوله شک در رافع است، نه شک در مقتضی. بحر اضافه میکنه میگه میتونید تعبیر کنید بقای وجوب صوم، مستصحب بقای وجوب صوم است، یا عدم انقضاء رمضان است. یادتون میاد قبلا عرض کردیم چند جا صفحه 42 داشتیم، صفحه 47 داشتیم، عدمیات و شیخ از مقوله شک در رافع گرفت، چون گفت عدم قابلیت للبقا رو دارد مگر اینکه رافعش که وجود است بیاد. خب اگر اینا رو بگیریم میشه از مقوله شک در رافع. نسبت به یوم شک اول چطور؟ اونم به اضافه کرده. اونجا بفرمایید خدمت شما عرض شود که استصحاب عدم وجوب صوم میکنیم، عدم وجوب صوم، عدم اشتغال ذمه، اینا عدمیات هست، عدمیات از مقوله شک در رافع. خب ما اینو ببینیم واقعا وقتی با این روایت روبرو میشیم، روایتی که داشتیم مکاتبه قاسانی، ما فهم عرفیمون این است که مستصحب بقای رمضان و بقای شعبان است، یعنی که شیخ انصاری فرمود. لذا جواب شیخ انصاری متفرع است بر این که ما مستصحب را چه بفهمیم. وقتی میگیم شیخ انصاری درست فرمود یا درست نفرمود، اما قوله علیه السلام الیقین لا یدخل و شک یا لا یدخل، این بر اساس اون چیزی است که در خدمت شما عرض شود که مباحث ادبیات عرض کردیم. آیا دخله مجرد مفعول میگیرد یا نمیگیرد؟ در حواشی صمدی ملاحظه فرمودید. لذا اگر لا یدخل هم اینجا آمد اشکال نکنید، هم لا یدخل درست است هم لا یدخل. همین آقایون چاپ کنگره قبلا وقتی اون روایت رو نقل کردن خودشون به ذم یا گذاشتن لا یدخل خوندن. اما اینا هر دوتاش از جهت ادبیاتی قابل توجیه. اما قوله علیه السلام الیقین لا یدخل و الشک لا یدخل و الشک، به لا یدخلو بهتر است، باب افعال بره بهتر است. لا یدخلو الشك فتفرغ الافتال للرؤيه على قوله عليه السلام من جهت استصحاب اشتغال به صوم رمضان است الى ان يحصل الرافع، الى ان يحصل الرافع، او تا اینکه رافع بیاد. نه شک در رافعش، نه شک در مقتضی. نتیجان که تمام اینا رو هم جواب دادیم، از نقص استفاده کردیم، این مواردی که امکان استفاده معنی ثالث بود جواب دادیم، ثبت المطلوب، حجیت استصحاب در دایره شک در رافع. به این بیان آخری شیخ آیونی اشکال کردن. سید رو ببینید جلد 3 صفحه 111، اوسق رو ببینید جلد 5 163 164، بحر رو ملاحظه بفرمایید جلد 6 432. نتیجه و بل جمله فعل متعمل المنصف، این کلمه منصف شیخ انصاری هم رضوان الله تعالی علیه، یجد ان هذه الاخبار لا تدل على ازید من اعتبار الیقین السابق عند الشک فی الارتفاع بالرافع، حدش مدا دلالتش فقط شک در رافع، شک در مقتضی را نمیگیره. چی شد؟ چی کار کردیم؟ صفحه 49 و 50 شیخ انصاری اقوال رو مطرح کرد. تو صفحه 51 نوشت قول حق قول نهم است، تفصیل بین شک در مقتضی شک در رافع، یا به بیانی تفصیل بین دلیل مستصحب آیا دلالت بر استمرار دارد یا ندارد. بعد چی کار کرد؟ از صفحه 53 وارد دلیل شد، لنا علا ذالک وجوه. اولی فرمودن خدمت شما شد که اجماع من بود، ما اشکال کردیم ولی شیخ انصاری در متن کتاب اشکالی نکرد به اجماع من بود. دومی فرمود استقرا، استقرا رو که خیلی پسندید، فرمود انصاف این است که این استقرا قطع میارن برای قول مختار. و بعد وارد اخبار شد، اخبار عامه، اخبار خاصه، فرمود اخبار خاصه دلالت میکنن بر نظر من شیخ انصاری. نظر من شیخ انصاری تو کجا فرمود؟ تو صفحه 78 ثم ان اختصاص ما عدا الاخبار العامه بالقول المختار واضح. فردا کسی نگه آمدی خلاصه نکردا بحث رو همینجوری گذاشت، بعضی از حرفایی که پارسال انسان به گوشش خورد و بدنش لرزید. من آخر هر بحثی همه رو خلاصه کردم خدمت شما ارشاد که اخبار خاصه که دلالت میکنن بر حجیت استصحاب در دایره شک در رافع. چرا؟ چون همشون مورداش شک در رافع. اخبار عامه چطور؟ از کلمه نقص شیخ انصاری استفاده کرد، فرمود از توش به دست میاد رفع امر ثابت معنای مجازی، رفع امر ثابت فقط در شک در رافع معنا دارد نه شک در مختزی، لذا اخبار عامه هم میرسانند مختار را، یعنی قول نهم را. تمام شد. قاعدتا الان از شیخ انصاری چه توقعی داریم؟ وارد بقیه اقوال بشود. لذا شیخ انصاری این کارو کرده، وارد بقیه اقوال میشود و رد اونها. لکن وقتی مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه رسید به قول مختار خودش که حجیت استصحاب مطلق است و رد قول استاد شیخ انصاری، توی کفایه جلسه صفحه 201 نوشت ما نظر مختار حجیت استصحاب مطلقه رو ثابت کردیم، نظر شیخ انصاری هم که قوله هاش کلمه نقض و این مطالب میچرخید رد کردیم. بعد اونجا نوشت دیگه ما فلا حاجت فی اطالت الکلام فی بیان سایر الاقوال نقض و ابرام در اینها، اون چی که استاد در رسائل فرمده کافی است. به تبع صاحب کفای آیون در درس‌های خارج مثل ناینیونه این کارو کردن، لذا فعلی هم اومدن چیکار کردن؟ به ما گفتن از این صفحه 83 تا صفحه 191 بپرید. در هیچ دوره ما الحمدلله در یک روز این مقدار درس نخواندیم که از صفحه 83 برسیم به صفحه 191، و هیچ زمانی نبوده است که من در اوائل آبان ماه رسیده باشم به صفحه 191 از یک کتاب، که الحمدلله این چی شد آقا؟ محقق شد. حالا الحمدلله یا متاسفانه اینش دیگه حالا جای فکر و تأمل دارد، ولی از جهت اینکه ما کمن جلو پریدیم از این حیث عزه بدید که الحمدلله مسجل خودش باقی جان. بله اسعد الله تعالی ایامکم انشالله تعالی، اسعد الله ایامکم انشالله شادی شما روز افزون باشه، انشالله شادی همه ما به فرج مولانا القریب مولانا المظلوم باشد، بیاد انتقام را بگیرد، ما انتقام را با چشممون ببینیم، به تبع خوشحالی دل زهرای مرضی ارواح العالمین لها الفدا امیر المؤمنین علیه السلام دل همه ما هم خوش بشود برای استجابت این دعا صلوات من حمد کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. فقط یه نکته ای، همه آقایون قول مختار خودشون از صاحب کفایی و بعد از صاحب کفایی نائینی امام آقای خویی رضوان الله تعالی علیه اجمعین ثابت کردن، دیگه به اقوال دیگه نپرداختن الا یه قول. کدوم قول؟ قول فاضل تونی، اون تعبیر حکم وضعی و حکم تکلیفی. لذا مرحوم آخوندم توی همین جلد 201 گرچه می نویسه ما دیگه به اقوال نمی پردازیم، ولی جلد 3 صفحه 202 نظر خودش راجع به احکام وضعی مطرح میکنه. مرحوم نائینی در فوائد گرچه فقط قول خودش رو مطرح میکنه، که قول نائینی در اصول فقه و الموجز عرض کردیم قول مرحوم شیخ هست، البته با یه بیان دیگه، نائینی تفصیل مرحوم شیخ رو قبول کرده، فوائد الاصول جلد 4 376، ولی نائینی هم 378 وارد می شود این که حقیقت حکم وضعی چیست، همونی که جلد 3 صفحه 125 از عبارت شیخ انصاری وقتی داشتم عبارت فاضل تونین رو می خوندم اووردم نقل کرد. لذا اون بحث مهمی است. نتیجه آن که اگر رفقا میخوان راجع به حکم تکلیفی و وضعی در علم و اصول تحقیق کنن، یه جای عمدش بحث استصحاب است تو بحث اقوا، اینم نتیجه. خب میریم سراغ تنبیهات. ذهن شریفتون باشد در الموجز حضرت آیت الله عظما چند تنبیه بیان کرد. مرحوم مظفرم دو تا تنبیه، یکی استصحاب کلی، یکم شبه عباییه. مرحوم شیخ 12 تا نقل میکنن، مرحوم آخوند کفایه دو تا بهش اضافه میکنه میشه 14 تا. و این 14 تا تنبیه در خدمت شما درس های خارج مدت مدیدی از بحث خارج استصحاب رو به خودش خواهد گرفت، لذا خوب بهش عنایت کنید انشاءالله تعالی حل بشه. نکته ای که شماها ببینید، سید صاحب عرب رضوان الله تعالی علیه جلد 3 صفحه 192 میگه قبل از اینکه به تنبیهات شیخ برسم تنبیهاتی را من اضافه میکنم. میدانید سید فقیه، چیزی که سید اضافه میکنه چیزی است که به درد فقه میکنه، مشکل گشای فقه. اصلا اصول سید صاحب عرب اصول هرزی نیست، اصولی نیست که بیل به بیابون بزنن، بیل به جای میزند که آدم از توش درخت ثمره دار نتیجه بگیرد. لذا اون مطالب رو ما وقت نداریم، ما باید کمیتاً هم مطلب رو پیش ببریم، ولی فضلای عزیزم جلسه صفحه 192 به بعد رو نگاه میکنن. تنبیه اولی که شیخ انصاری میفرماد تنبیه ثالث صاحب کفایه است و تنبیه ثالث مرحوم نایی نیست، همون استصحاب کلی است که در الموجب شما به عنوان تنبیه دوم دیدید، در اصول فقه به عنوان تنبیه اول. من خواهش میکنم رفقا امشب پیش مطالعه کنن. خب شیخ انصاری فرمود یم بقید تنبیه علاق اموره، یادتون صفحه 26 در تقسیم استصحاب فرمود ما به سه ملاک استصحاب رو تقسیم میکنیم، یکی به ملاک مستثنی، یکی به ملاک دلیل، دلیل مستثنی، یکی هم شرط. میفرمد این تنبیهات هم به همون صدا ملاک هست. و هی بین ما یتعلق بالمتیقن السابق، ما یتعلق بالدلیل متیقن السابق، دلیلی که دال لفظ بر متیقن السابق که اسمش دلیل مستصحب است، و ما یتعلق بشک لاحق فی بقای. لذا هر کدوم از این موارد 12 گانه رو ما میرسیم بعد ببینیم ملاک تنبیهش کدوم یکی از ایناست. اولی ان المتیقن السابق، پس این تنبیه به لحاظ متیقن سابق که انشالله تعالی میذارم برای فردا. هرچه امروز خوشحال بودید، نوش جانتان، گوارای وجودتان، ولی یادمون نرد که هر زمینه خوشحالی باید با دعا برای فرج سیدون الغریب، سیدون المظلوم همراه باشد. او منتظر دعاهای ماست، ما هم منتظریم که فرجمون به فرج اون وجود مقدس و ملکوتی و نورانی باشد. دوباره برای تعجیل در امر فرج و مقدس و ملکوتی و نورانیش، او فرج الله است، او فرج الانبیا و الاولیا است، صلوات و رحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. اگر آن سوال دارن من در خدمتم.